بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يعل من عاداه ولا يفتقر من كفاه فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. از خطبه های آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه جمع آوری شده، قرار بر این بود که بخش های توحیدی این خطبه ها مورد صحبت باشه. خطبه اول بخش توحید بحث شد، بعد از قسمتی که به اون قسمت رسیدیم مسائلی است در ارتباط با کیفیت خلقت جهان و بعد مسئله نبوت و مسائل دیگری که از عنوان صحبتمون خارجه، چه این که دوست می‌داریم انشاءالله خدا کمک کند حیاتی باشد بتونیم همه این خطبی که جمع آوری شده است بخش‌های توحیدیش مورد صحبت قرار بگیره. لذا از قسمت‌های غیر توحیدی صرف نظر میشه. بخش توحیدی خطبه اول همان بود که قرائت شد، توضیح داده شد و موضع گیری های حضرت هم در مقابل افکار بشری نیز گفته شد. حالا خطبه دوم، در خطبه دوم هم باز بخشی در ارتباط با عنوان صحبتمون هست، از اون بخش انشاءالله باز بهره میگیریم و اون چه خوندم یکی از جملاتی که خونده شد که به صورتهای مختلف هم تکرار میشه یک جا که بحث کنیم، انشاءالله بقیه موارد هم نیاز بحث نخواهد داشت. این خطبه دوم حالا با هم تدبر میکنیم تا به اون جمله مربوطه برسیم، در سطح توجه به همون ظاهر عبارت بدون مباحث جنبی که مناسب هست، چه این که اونها هم در ارتباط با توحید نیست. احمده استتماما لنعمته، خدا رو ستایش میکنیم تا با این ستایش طلب کرده باشیم که نعمتهاش بیشتر بشه. همون لئن شکرتم لازیدنکم، استتماماً لنعمته که خیلی این ذکر شریف الحمدلله ستایش کردن خداوند مهمه، بحث های مفصل خودشو داره. و استسلاماً لعزته، ستایش بکنیم خدا را به خاطر اینکه با این ستایش کردن تسلیم عزت خدا باشیم، یعنی وقتی او را ستایش میکنیم در مقابل عزت و عظمت پروردگار اعلام تسلیم کردیم. و استسلاماً لعزته و استعصاماً به معصیته، باز با این ستایش و حمد نتیجهش اینه که طلب میکنیم حفظ از معصیت را. وقتی او را ستایش میکنیم در مقابل او خضوع و خشوع داریم، معناش اینه که او را اطاعت کنیم و این وسیله میشه که توجه داشته باشیم به لزوم اطاعت پروردگار. و استعینه فاقتن الى کفایته، کمک میگیریم از پروردگار به خاطر احتیاجی که ما داریم به این که او ما رو کفایت کنه، به کفایت او محتاجیم. فانه این حمد، این ستایش، این جدی گفتن الحمدلله، ارجح ما وزن، هر اون چه که وزن شود و اندازه گیری شود، این ستایش از همه اونها ارزنده تر است. یعنی این حالت حمد حالت بسیار بسیار ارزنده است. بین صفات مختلفی که برای عبد هست، صفات بسیار ارزنده است و در وزن و میزان ارجح. فانه این حمد ارجح ما وزن و افضل ما خزن، بهترین چیزی که جا دارد انسان او را برای خودش ذخیره کند، بهترین ذخیره برای خودش مسئله حمد است. و افضل ما خزن. بعد و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. در این بخش از خطبه مطلب اولی که در عنوان صحبتمون هست و مباحث توحیدی عنوان صحبت هست، این جمله شریف است: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که در خطبه قبلی هم از توحید صحبتی بود که و کمال و توحیدهی، اونجا دیگه ورودی تو بحث توحید پیدا نکردیم، رد شدیم به اون مقداری که بود. اینجا یه مقدار چون عبارت در خصوص توحید عبارتی است که بیشتر مطرح میشه، مناسب هستش که مقداری در ارتباط با مسئله یکتایی پروردگار صحبتی داشته باشیم. پس عبارت این شد که و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد از بحث اثبات ذات مقدس حضرت حق، مسئله توحید مطرحه، یکتایی حضرت حق. اولا معنای یکتایی چیست، تا اینکه بعد انشاءالله به قسمتی از ادله یکتایی به مقدار مناسب که خیلی هم معطل نشیم از باب این که حدوداً مطالب به صورت‌های مختلف صحبت شده، ولی در حد این که صحبت کرده باشیم ادله رو اشاره کنیم. در ارتباط با معنای یکتایی خدا، این که خداوند یک است، یگانه است، اشهد ان لا اله الا الله وحده، در معنای یکتایی خدا همون حدیث شریف مشهور کاملا گویاست که مقصود از یکتایی چیه. همون حدیث اعرابی که در جنگ جمل آقا حضرت امیر علیه السلام آماده میدان جنگ بودن، یکی از اصحاب آمد جلو و گفتش که خدایی کیست یعنی چی؟ اصحاب بهش حمله کردن در حدیث داره و گفتن همین حالا که حضرت دلشون متوجه میدان نبرد هست و در چنین شرایط استثنایی هستن، وقت همین سوال بود که تو بیای سوال کنی خدایی کیست یعنی چی؟ حضرت فرمودن بذارید سوال کنه که ما جنگمون با اینها برای اینه که همین حقایق حفظ بشه. اون وقت حضرت فرمودن که برای یک چهار تا معناست. حدیث معروفه، یک عددی و در ارتباط با خداوند متعال معنا نداره، یک نوعی معنا نداره. این دو معنا که برای یک گفته میشه نسبت به خداوند متعال لا یجوز. دو معنای دیگری که یجوز در ارتباط با خداوند هر یک از اون دو معنا، یک این است که یک است، یگانه است، یعنی بی شبیه است، بی نظیر است، خدا را شبیهی نظیری نیست. دو این که خداوند متعال واحد است، یک است، یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیمه، نه در خارج تقسیم خارجی، نه در وهم تقسیم وحیی و خیالی، نه در عقل تقسیم عقلی، هیچ نوع تقسیمی در ارتباط با خداوند متعال راه نداره. که حدیثش مشهور هست، در این حال حدیث و همین قسمت مربوط شو که گفتم به عرضتون برسد مناسب هست، که در مقابل سؤال این جناب که از معنای واحد سؤال کرده بود و آقا حضرت امیر جواب دادن، فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا لا يجوز. این یکی که واحد عددی جایز نیست بر خدا گفته بشه، چون واحد عددی در ارتباط با چیزیست که قابل تکثر هست، قابل تعدد هست، ولی ذات مقدس حضرت حق مسئله تکثر در او راه نداره، این قابلیت اونجا نیست، لذا واحد عددی نیست. لأن ما لا ثانی له لا يدخل في باب الاعداد، واحد عددی به چیزی گفته میشه که قابل شمارشه و نتیجتا قابل تکثره و ذات مقدس حضرت حق در باب اعداد وارد نمیشود که این که ثانیه براش نیست. لأن ما لا ثانی له، محال است که ثانیه براش باشه، لا یدخل فی باب الاعداد. اما ترا انه کفر من قال ثالث و ثلاثه، مسیحیایی که گفتن خدا ثالث و ثلاثه، در باب عدد آوردن خدا رو که قابلیت تکثر براش معنا داشته باشه، لذا قرآن فرموده که اینها کافر شدن. و قول القائل هو واحد، معنی دیگری که جایز نیست، هو واحد من الناس یورید به نوع من الجنس، اینجا نوع جنس اصطلاحی مقصود نیست، بلکه فردی از یک جمعی، از یک نوع اصطلاحی که ما میگیم اینجا مقصوده، که مثالی که حضرت میزنن، این هم اینجا درست نیست که خداوند متعال نوعی از جنس باشه، فردی از یک مجموعه‌ای باشه. چنین نیست. فهذا ما لا یجوز علیه لأنه تشبیه، این یک نوع تشبیه خداست به خلق. و جل ربنا عن ذلک و تعالی. خب دو معنایی که درست است چیست؟ اما الوجهان اللذان یثبتان فی فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذالک ربنا. این یکی، خدا واحد است، شبیه نداره، نظیر نداره. دو، و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. ذات مقدس حضرت حق یک است، یعنی قابل تجزیه و تقسیم نیست. تقسیم خارجی که اشیا را به دو قسم تقسیم کنیم، شیء خارجی را این کتاب ما به دو قسمش تقسیم کنیم، یا اینکه در وهم و قدرت واهممون تنصیف کنیم، یا در قدرت عقلانیمون مثل انسان رو تقسیم بکنیم به حیوان و ناطق مثلا تقسیم کنیم، اینها اونجا راه نداره. یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذالک ربنا عز و جل. خب بنابراین پس این که معنای واحد شد، استدلال بر وحدت و صحبتش نشد که انشالله دو جلسات بعد صحبت میشه. اینجا یک کلمه هست که از بابی که متذکرش بشم خوب هست، ولی باز فرصت که گذشته است فردا توضیح میدیم انشالله. از طرفی اینجا گفتیم ما که واحد عددی نیست، که مکرر گفته میشه خدا واحد عددی نیست، عددی هم معناش میگه. در جمله از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بکنیم که و لکل و لک وحدانیت العدد و لک وحدانیت العدد. اونجا پس چی میشه؟ ما اینجا الان تصریح شده در این حدیث که واحد عددی نیست، مشخص هم هست، معناش هم روشنه. از طرفی لکه یا ربه هم چه جمله است که حالا بردا عبارتش بخونیم، وحدانیت العدد. پس اون چی میشه؟ این دیگه حالا بخوام بگم هم فرصت گذاشته، بعد نتیجتا با عجله گفته میشه، مناسب نیست تا اینکه انشالله صحبتش خواهد شد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.